بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. مدتی هست در خدمتون هستیم درباره احادیثی که فقط شکل حدیث رو دارند اما به واقع از معصومی صادر نشدند بحث میکنیم. اگر خاطر شریفتون باشه درباره تعریف، انگیزه ها، عرصه ها و بسیاری از آنچه که در این باره لازم هست دانسته بشه نکاتی رو عرض کردیم. در میان انگیزه ها، افزون بر انگیزه های سیاسی اجتماعی و سیاسی فرهنگی، به انگیزه هایی رسیدیم که بسیار محدودتر و خاص‌تر از اون انگیزه های سیاسی و اجتماعی عمل می کرد. یعنی در یک محدوده بسیار کوچک برای نفع شخصی کسی یا دسته کوچک. یکی از این دسته ها افرادی بودند که در واقع در پی نان خوردن با حدیث بودند. افرادی بودند که می‌خواستند از طریق عرضه احادیثی که مطلوب مردمان هست یک درد و بیماری رو از اونها میتونه درمان بکنه، خوب بکنه، در پی عرضه همچین احادیثی یک سودی، حق مطبی، حق ویزیتی، حق درمانی بگیرند و ببرند. یا حساساً برخی تاجران ممکن بوده، برخی عطاران و گیاه فروش ها و دارو سازان ممکن بوده که میخواستن به انگیزه رواج کالایی که داشتند و ترویج اون چه که در اون شغلشون بدون میپرداختند با سوء استفاده از عقاید مردم و اعتقاد مردم به معصومین علیهم السلام حدیثی رو عرضه بکنن که مثلا می گفته فلان شی برا فلان بیماری خوب است، فلان غذا رو اگر بخورید فلان خاصیت را دارد، یا مثلا فرض بکنید فلان گیاه یا فلان محصول کشاورزی مثلا عدس، نخود از این قبیل مورد تقدیس پیامبران بوده، یا مثلا همه ائمه اون رو مصرف می کردند از این قبیل. خب برای اینکه این کالای خودشون رو ترویج بکنن گاه می آمدن احادیثی رو می ساختند، جملاتی رو درباره این خوراکی ها، خواصشون، فواید و آثارشون می ساختند و به یکی از معصومان علیهم السلام نسبت می دادند. این نمونه ها فراوان نیستند اما وجود دارند. مثلا درباره عدس یک شخصی میاد خدمت امام صادق علیه السلام از توده مردم که من شنیدم عدس رو 80 پیامبر تقدیس کردند. امام صادق علیه السلام طبق این نقلی که در کافی هست میفرماید نه، اینا درست نمیگن، این تعداد پیامبران که اینها میگن اون رو تقدیس نکردن. یا در باره همین عدس میگه که وقتی به امام صادق علیه السلام یه فرد دیگه میگه که 70 پیامبر اون رو مقدس دونستن، حالا تو اون قبلی 80ه، تو این روایت 70ه، مقصود اینه که خیلی زیاد این پیامبران تقدیس کردن، حضرت فرمودن که نه، این مال عدس نیست، این مال نخوده، منتها ما در لسانمون نخود رو عدس مینامیم، یعنی ائمه میگفتن. حالا یک اصطلاح خاص بوده، از نظر منطقه جغرافیایی فرق میکرده، حالا کاری به این کاراش نداریم. میخواییم این رو عرض بکنیم که ممکنه برخی از احادیث درباره خوراکی ها و داروها ساختگی باشه و سودش هم بره تو جیب اون عطارها، اون دارو فروشها، داروسازای اون زمان. از اینجا من میخوام یک گریزی بزنم به مسئله درمان امروزمون و طب سنتی و طب گیاهی. اگرچه ما در مقام داوری درباره اینکه طب سنتی تا چه حد کارا هست یا چه نقایص و کاستی هایی داره یا چه فواید و برتری هایی بر طب شیمیایی امروز داره در این مقام نیستیم، اما از نقطه نظر روایات عرض میکنم که آنچه که در امروز به نام روایات پزشکی شناخته می شود، احادیث طبی و روایاتی که درباره خواص گیاهان به ویژه گیاهان دارویی صحبت می کنه، عرضه می شه، ترجمه می شه، در میان بازار چرخانده می شه، ما نمی توانیم رد مطلق به اونها داشته باشیم و نه اثبات مطلق. نه ما می توانیم همه این احادیث طبی را درست و کامل و مؤثر و صادر شده از معصومان علیهم السلام بدانیم و نه می توانیم آنها را همگی جعلی و دروغین و ساختگی بدانیم. هر دو سوی افراط و تفریط در این عرصه نادرست است. احادیث پزشکی واقعیت این است که به صورت موردی از سوی برخی از ائمه ما علیهم السلام صادر شدند. درست است که پیامبر و ائمه علیهم السلام صلوات و درود خداوند بر همگی آنها باد، مسئله اصلی و کار و وظیفه اصلی اونها طب و طبابت نیست. وظیفه اصلی اونها هدایت مردمانه، راه بردن مردم به بهشت هست، راهنمایی کردن مردم به سرای جاوید پردیس خدا و رضوان الهی هست. اما به این معنا نیست که گاه از برخی راهنمایی ها ارشادات نسبت به مردم درباره درمان دردشون، اینکه چه خوراکی بخورند، چه نوشیدنی بیاشامند، به معنای انکار مطلق اینها نیست. گاهی اوقات این کار رو هم انجام میدادند. درست مثل روحانیون امروز ما، ممکنه یک روحانی تجربه‌ای داشته باشد نسبت به یک غذا، نسبت به یک گیاه، نسبت به یک دارو. چه اشکالی داره اون رو در اختیار کسی بذاره که از اون سوال کرده؟ ممکنه امام صادق علیه السلام یک تجربه بشری، لازم نیست فرا بشری هم باشد، یک تجربه انسانی و بشری نسبت به یک گیاه و یک غذا، این دو غذا رو با هم خورده باشند، دیده باشند، با هم نمی‌سازند، این داروی گیاهی را مصرف کرده باشند به حتی توصیه یک پزشک دیگری، یک شخص دیگری، و دیده باشند نافع و سودمند افتاده و این رو نسبت به خویشاوندشون، همسرشون، فرزندانشون، دوستانشون، همسایگانشون، راویانشون توصیه بکنن. پس امکان صدور احادیث طبی و پزشکی و امکان صدور احادیثی طبی درباره خواص گیاهان دارویی به هیچ روی نفی نمیشه. ممکن است ائمه میتوانند راهنمایی بکنند، اما این به این معنا نیست که هر آن چه کتاب طبی ما میبینیم، هر آن چه احادیث طبی میبینیم، بدون بررسی سند، بدون بررسی منبع، بدون بررسی آن کتابی که این حدیث از آن نقل شده است، به سادگی و به راحتی حدیث رو به امام، به معصوم، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بدیم. این هم صحیح نیست. آنچه که من عرض می‌کنم درباره دو کتاب بسیار معتبر کافی و محاسن برقی قابلیت انطباق نداره. در کافی جلد 6 صفحه 300 به بعد و در محاسن برقی جلد 2 ابواب بیش از 70 باب 54 تا 126، ابواب متعدد. در هر دوی این کتاب ها بسیاری از روایات سنددار درباره گیاهان، خوراکی ها و نوشیدنی های نافع و مضر نقل شده که بسیاری از اونها سند دارن و تعداد قابل اعتنایی از آنها سند مقبول و معتبر دارند. پس ما نمی توانیم احادیث پزشکی رو کلن کنار بگذاریم و نه می توانیم احادیث پزشکی رو کلن بر سر بگذاریم. ما منکر جعل در عرصه احادیث پزشکی برای برخی سودجویی ها نیستیم، ولی منکر صدور واقعی برخی از احادیث طبی هم نمی توانیم بشویم. در برنامه گذشته وعده داده بودیم که یک عرصه دیگری از احادیثی رو که به انگیزه های خیلی خاص و کوچک و محدود جعل شده که همانا احادیث داستانی هستند بپردازیم. احادیث داستانی یعنی احادیثی که نقالان، قصه پردازان، داستان سرایان قرنهای 3 و 4 و 5 سرهم می کردند و برای اینکه بازارشون بگیره، کالاشون رواج داشته باشه، این داستانهای ساختگی و سرهم کردنی رو به برخی معصومین به ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت می دادن. البته خیلی وقتها هم فقط داستان رو می گفتن و نسبت نمی دادن، ولی گاه که نسبت می دادند داستانشون میشه حدیث جعلی، داستانشون میشه یک داستان دروغین و یک حدیث ساختگی. شاید این سوال به ذهن شنوندگان عزیز برسه که ما همین مسئله رو در عرصه اسرائیلیاتی که یهودیان و مسیحیان پیرامون آیات قرآنی و ناظر به آیات شریفه قرآن کریم می ساختن مطرح کردیم، چه تفاوتی میان اینجا و آنجا وجود داره؟ خیلی خلاصه و کوتاه عرض می کنم که در آنجا در داستانهای اسرائیلی عالمان یهود و نصارا به طور گسترده وارد عمل شدند و در صدد ایجاد یک پایگاه اجتماعی، معنوی و حتی پایگاه حکومتی سیاسی برای خود بودند. می‌خواستند با شرح داستان‌های قرآنی، با ارائه حکایت‌های بی‌ثمر و طول و دراز خودشون رو در چشم حاکمان بزرگ بکنند، در چشم مردم بالا بیاورند و بعداً سودهای بسیار بزرگتری برای خود یا حکومت پشتیبان خود ببرند. در اینجا که ما داستان‌های نقالان رو عرض می‌کنیم، برخی داستان‌ها در یک محدوده کوچک، در یک مسجد، در یک گوشه بازار درست می‌شده و نمونه‌هاش هم نمونه‌های بسیار مسخره آمیزیه، یعنی به سادگی ما میتوانیم کشف بکنیم. لذا از این عرصه به عرصه انگیزه های خاص و انگیزه های بسیار کوچک برای داستان سازی عرض کردیم. مثلا یه نمونه هست که گفتگوی احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین از یک سو، این دو از محدثان قرن سوم هستند. از گفتگوی از احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین از یک سو و یه فرد قصه گویی که معلوم نیست کی هست، این داستان رو، این گزارش رو ابن جوزی در کتاب الموضوعاتش داده، جلد 1 صفحه 46. این دو نفر میگن ما تو مسجد نشسته بودیم، مسجد رصافه بغداد، دیدیم یه داستان سرای برخواست و از قول خود ما دو نفر، یعنی احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین، یه حدیثی جعل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده هر کسی لا اله الا الله بگه، خدا برای هر کلمه این ذکرش یه پرنده درست میکنه که منقارش طلاست، پرش از مرجانه، پاش از چیه، تاجش از چیه، فلان فلان، تا 20 صفحه از این چیزا شمرد. در متن حدیثی که اینا نقل میکنن 20 ورق شمرده واسه این که این کسی که لا اله الا الله بگه خدا چی براش درست میکنه. احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین میگه ما به هم یه نگاهی کردیم و گفتیم که احمد تو این حدیث رو نقل کردی؟ گفت نه. احمد به یحیی گفت تو این حدیث رو گفتی؟ گفت نه. گفت پس پاشو بریم به این بگیم که چرا همچین دروغی درست کردی؟ گفت اومدیم و پیشش گفتیم که ببین آقا جان، من یحیی هم، اینم احمد ابن حنبل، ما این حدیث رو از پیامبر خدا نشنیدیم، نقلم نکردیم، خدا وکیلی اگه میخوای دروغم ببندی به غیر ما دروغ ببند. حالا اینا میگن این داستان سرای مگه از رو رفت؟ خیلی با کمال جسارت و وقاحت گفت شما خیال میکنید تنها احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین دنیا هستید؟ من خودم انقدر احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین دیدم و شنیدم که میتونم تا 17 نفر براتون نام ببرم. احمد ابن حنبل میگه ما دیدیم که این یه دروغ بزرگتر گفت، فوری آسینامون رو روی صورت خودمون گرفتیم و به یحیی گفتم پاشو بریم که این معلوم نیست چه کاره هست. یعنی این جور داستان سراها یک سلسله فضائل بسیار دروغین برای برخی چیزها می ساختن که به هیچ روی باور کردنی نبود. اینم در پایان برنامه عرض بکنم که البته ما منکر فضائل بسیار بزرگ لا اله الا الله، سبحان الله، اذکار دیگر، الحمدلله نمیشیم، ولی اینکه بیاد یه کسی از قول دو نفر 20 صفحه فضائل واسه یه حدیث بنویسه که اون دو نفرم میگیم نگفتن، چیزی جز حدیث سازی و انتساب حدیث به پیامبر و ائمه علیهم السلام نیست. امیدوارم که بتوانیم با کمی دقت، با آزمایش هایی که لازم هست در مورد احادیث پزشکی، با تحقیق هایی که لازمه درباره داستان ها و فضائل راجب برخی اعمال و اذکار، احادیث حقیقی رو از احادیث ساختگی تشخیص بدیم و از هم جدا بکنیم. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ منان می سپارم.